سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که سازمان جوانان فعال افغان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مذاکرات صلح این کشور برای جوانان هم نقش بدهد. گزارش هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات ایران حقایق را در مورد قطع عام‌های سال 1988 میلادی در آن کشور تحریف کردند. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرد. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در آن ولایت خبر می‌دهند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا می‌گوید بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه ملاقات صورت نخواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرد. سابرینا حمیدی رئیس این دفتر میگوید کار بالای طرح قانون جبران خسارت ادامه دارد.
کمیسیون بالای طرح قانون جبران خسارت کار می کند. مصوبه آن ترتیب شده و به نظر می رسد که این قانون می تواند باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود.
به گفته سابرینا حمیدی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان، بر علاوه مخالفان مسلح در این اواخر عملیات نیروهای افغان و بین المللی نیز باعث تلفات افراد ملکی شده است. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. محمد مصطفی مایار قمندان امنیه زابل برای رادیو آزادی گفت
وی همان جلاد طالبان بود که اکثرا اعضای نیروهای دولتی یا بزرگان قومی را که گرفتار می کردند حلال می کرد و می کشت.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. مقامات افغان میگویند که آن عده از قماندانان طالبان هدف قرار میگیرند که مخالف گفتگوهای صلحند. سخنگوی والی بادغیس میگوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. جمشید شهابی بر رادیو آزادی گفت
نیروهای مشترک امنیتی در ساحه ملبنجی عملیات مشترک داشتند که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن و در این درگیری 7 از مخالفین مسلح دولت کشته دارن و بیش از 10 تن هم زخم برداشته. متاسفانه در این درگیری 4 تن از نیروهای دلیر ما جان شهادت مینوشن و 4 تن هم زخم برداشتن.
مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه ملاقات صورت نخواهد گرفت. این اظهارات جان بولتون در حال صورت گرفت که روسیه اخیراً 3 کشتی و دریانوردان اوکراینی را در سواحل شبه جزیره کریمیا به اسارت گرفته است. جان بولتون دیروز به خبرنگاران گفت
تا زمانی که این کشتی ها و عمله آنها آزاد نشوند، من در آینده نزدیک شرایط را نمی بینم که ملاقات بین دو رئیس جمهور صورت بگیرد.
به تاریخ 25 نوامبر در منطقه بین بحیره سیاه و بحیره آزوف روسیه 3 کشتی اوکراینی و 24 دریانورد عملیان را به اسارت گرفت. مسکو ادعا می کند که این کشتی ها به طور غیر قانونی به قلمرو این کشور در نزدیک منطقه کریمیا داخل شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با آن کشور ملحق ساخت. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد.
وحید صیادی نصیری به خاطر نوشتن پیام‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات رژیم اسلامی ایران زندانی شده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 13 دسامبر در یک اعلامیه گفت وحید صیادی نصیری که چهارشنبه هفته جاری درگذشت حدود 4 ماه قبل توسط مقامات ایران به طور غیرقانونی دستگیر شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای نصیری به مراجع قانونی دسترسی نداشت و در شرایط غیر انسانی زندانی بود. الهه نصیری خواهر وحید صیادی نصیری به رادیو آزادی گفت مقامات رژیم اسلامی به خانواده آنها اطلاع دادند که برادرش در یک شفاخانه در شهر قم وفات کرده است. و خبر آخر این که وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. کریستوف کاسنر تایید کرد که شخص مظنون به قتل 3 تن در نتیجه تیراندازی در یک مارکت شهر استراسبورگ شریف شکات نام دارد. کریستوف کاسنر وزیر امور داخلی فرانسه گفت 3 افسر پلیس دیروز برای دستگیری این شخص مظنون تلاش کردند. به گفته ای آقای کاسنر شخص مظنون تیراندازی را بالای پلیس آغاز کرد و در نتیجه فیر متقابل کشته شد. شریف شکات به 27 مورد سرقت و خشونت محکوم شده بود و مدت حبس را در کشورهای جرمنی و سوئیس سپری کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق وبسایت این گروه اعماق بدون ارائه شواهد ادعا کردند که یک طرفدار آنها این تیراندازی را انجام داده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا نیز مسئولیت برخی حملات را در اروپا و سایر مناطق به عهده گرفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان جوانان فعال افغان از حکومت افغانستان خواست تا در مذاکرات صلح و جوانان نیز نقش بدهد. شماری از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفتند که جوانان بخش عمده‌ای از نفوس این کشور را می‌سازند و بدون توجه به این قشر پروسه صلح ناقص خواهد بود. این در حالی است که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید نقش جوانان در پروسه صلح گسترده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جوانان فعال افغان همزمان با آغاز فعالیتش از حکومت افغانستان خواست تا از توانایی فکری، جسمی و ابتکار جوانان در روند صلح استفاده کند. برخی از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در نشست در کابل گفتند که قشر جوان در جنگ‌های 40 ساله افغانستان قربانی بیشتر داده و حالا زمان آن فرا رسیده که در همه بخش‌ها به ویژه روند صلح برای جوانان نقش داده شود. فعادالله قیامی رئیس این سازمان طرحی را نیز در رابطه با صلح به حکومت پیشنهاد کرد و بر تطبیق آن تاکید نمود.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح، حکومت و نهادهای بین‌المللی باید از سازمان‌هایی که در آوردن صلح دخیلند حمایت کرده و آنها را به عنوان نهاد همکار بپذیرند. از حکومت نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا از قشر جوان به عنوان ستون فقرات حمایت نموده و موارد ضعف را روی دست بگیرند.
وی گفت که تلاش ها در زمینه گفتگو با طالبان افزایش یافته، اما نقش مشورتی جوانان در این راستا به گفته وی کم رنگ است. این سخنان در حال بیان می شود که تلاش های صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان افزایش یافته و وی به چندین کشور منطقه سفرهای را نیز انجام داده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز کمیته های از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داد و تیم مذاکره کننده و برد عالی مشورتی صلح را مشخص ساخت. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نقش جوانان در روند صلح کمرنگ نه بلکه پررنگ است.
شورای عالی صلح هم جوانان جدا مراقبت میکنند. در شورای عالی صلح هم وجود داره. جوانان مراد کردیم، جوانان مراد میکنیم. آینده از جوانان است رو ما میخواییم که جوانان در حالت صلح و آرامش زندگی کنند.
جوانان پیش از این نیز در کابل و ولایات با راه اندازی نشست ها گفتند که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح است و نقش آنان در این روند باید نادیده گرفته نشود. در این میان رئیس جمهور غنی نیز همواره به نقش جوانان در بخش‌های مختلف تاکید کرده و برای گفتگو با طالبان در میان 9 کمیته مشورتی یک کمیته را برای جوانان نیز اختصاص داده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام‌های مخفیانه سال 1988 میدادی در آن کشور تحریف کردند. این اظهارات سازمان عفو بین الملل به تعقیب نشر گزارش اخیر این سازمان صورت گرفت که در آن گفته شده است این قتل عام‌ها در فاصله چند هفته در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در حد اقل 32 شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته است. به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با تعقیب گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در مورد آنچه که کمپاین گمراه کننده رژیم ایران درباره قتل عام‌های سال 1988 میلادی در این کشور خوانده شده، این سازمان 13 دسامبر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران را نشر کرد که در آن آقای موسوی حقایق را در مورد جرایم رد و تحریف می کند. این مصاحبه برای نخستین بار به تاریخ 13 دسامبر سال 1988 میلادی توسط نشرات عمومی ملی اتریش نشر شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام‌های مخفیانه سال 1988 میلادی در زندان‌های این کشور تحریف کردند. نشر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در پاسخ به بحث‌های صورت گرفت که گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل باعث آن شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، میر حسین موسوی و حکومت وی از قتل‌های دست جمعی اطلاع داشتند که در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در سرتاسر ایران صورت گرفت و این ویدیو نماینگر نقش آقای موسوی در کمپاین رسمی کتمان حقایق در مورد آنچه که اتفاق افتاد محسوب می‌شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات آن زمان ایران در این قضیه مرتکب چندین جرم شدند.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراغذایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روندی اعدام شدن و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قحطی شدند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی رژیم ایران دروازه‌های زندان‌ها را در سرتاسر این کشور بدون اینکه به خانواده‌های زندانیان دلیل آن را توضیح دهد مسدود کرد. منیره برادران یک زندانی سیاسی آن وقت که از این اعدام‌ها جان به سلامت برده است در این مورد به بخش ایران رادیو آزادی گفت:
چیزی که کشتار 67 ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته بودن، همون دادگاه های انقلاب اسلامی، تا همون دادگاه ها هم حکم زندان گرفته بودن و زندانشون رو میگذروندن و بسیاری از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد میشدند.
سازمان عفو بین الملل این حرکت رژیم ایران را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی توصیف کرده. گفته است تعدادی از مقاماتی که عضویت هیئت مرگ را داشته و به این اعدام ها حکم کردن هنوز هم در پست های مهم رژیم اسلامی قرار دارند. و گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی سازمان مجاهدین خلق و گروه های دیگر چپ، محصلان و سایر افراد الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش بعد از سپری شدن هفته‌ای باز هم با یک برنامه تازه در خدمت هستم. قبل از معرفی مطالب برنامه جا دارد از دوستانی که این مجله فرهنگی را فراموش نکرده و با ارسال مطالب سودمند با ما هستند ابراز سپاس نمایم. این برنامه را نیز با این مطالب آراسته ایم. سخن هفته در مورد قرضگیرنده های حرفه‌ای، داستانی با عنوان مامور مغازه. در جالب ها در رسانه ها دو مطلب با عناوین رفتار زاغ به تقلید از کپ و بوزینه و انسان را داریم. گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف در مورد مقبره غازی محمد جان خان وردک، بخش آزار جنسی کودکان و پیشگیری مقابله و درمان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
دوشنبه گذشته 50 اثر نقاشی در نمایشگاه تحت نام انصوریار در نگارستان ملی به نمایش گذاشته شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، پاهند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم گشایش در این نمایشگاه صحبت کرد و گفت که نقاشی از جمله هنرهای ظریف است که هنرمند با ظرافت کاری یک اثر را خلق می کند. به گفته وی، خلق آثار هنری در بهبود وضعیت هنر در افغانستان نقش ارزنده‌ای دارند. صابر رحمانی، عامر نگارستان ملی، بیان داشت که در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی دکتر بهرام سادات برای یک روز بر نمایش گذاشته شده است. در جریان کار تطبیق پروژه توسعه‌ای از سوی شاروالی ولایت غزنی، 11 قلم آثار باستانی از آن ولایت به دست آمد. نوراغا نوری، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آژانس باختر گفت که این آثار مربوط دوره اسلامی بوده که در جریان کار تطبیق پروژه توسعه‌ای توسط شاروالی آن ولایت، موقع حفر کانال‌های شهری در مقابل مارکت سلطان محمود غزنوی با مشاهده رسیده است. نوری افزود که پس از تحقیق و حفریات توسط تیمی از باستانشناسان ولایت غزنی، 11 قلم آثار سفالی و سنگی که احتمالاً باروددانی بوده از ساحه متذکره به دست آمده و این آثار بعد از ثبت و سجل به موزیم ملی ولایت غزنی تسلیم داده شده است. سه‌شنبه گذشته والی لوگر در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران که در پل علم مرکز آن ولایت برگزار شد، محمد انبرخان اسحاق‌زئی، والی لوگر، بر حل مشکلات خبرنگاران در آن ولایت وعده همکاری کرد. در این نشست نورالله استانکزئی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد لوگر، روی مشکلات خبرنگاران و مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، عدم همکاری مسئولان با خبرنگاران و مسئولیت خبرنگاران صحبت کرد و از مسئولان محلی خواست تا در مورد حل مشکلات خبرنگاران توجه جدی نمایند. اما مشکلات اقتصادی رسانه ها و عدم مسلکی بودن برخی کارمندان رسانه ها تا حد فعالیت های رسانه ها را به کندی مواجه کرده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جایی خواندم خطاب به نابینایان نوشته بود: نابینا غصه نخور، در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد، ما هم که میبینیم خود را به کوری زده ایم. در حقیقت چنین است، و اما نمیشود همه چیز را چشم پوت گذشت. وجدان زمانی تحریک می شود که حادثه‌ای یا حالتی را ببینی که غیر نرمال و قابل انتقاد و یادهانی است. به گونه مثال، گاهی دقت کرده اید که شماری از مردم خیلی خوش دارند از دوست و آشنایان قرض بگیرند و با مزه و چرچه آن را به مصرف برسانند. این گونه ها به اصطلاح بی حسابند. مجبوریت و ناگزیری در مواردی همه را وامی دارد که در عقب کمک های مادی و معنوی بگردد و مشکل خود را حل کند. لیکن هستند کسانی در اجتماع که ماسوا از ضرورت با طرح‌های تازه برای دریافت قرض از مردم دست و آستین برزدند و تا می توانند افزون از ضرورت خیش قرض می گیرند، اصلا در صدد پرداخت آن هم نمی شوند و قرضها را به گونه ای گرفتند که قرض دهنده اگر فردی با آبرو باشد در عدم حصول به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نمی کند و توکل خود را به خدا می نماید و کاری که می کند دیگر به آن آدم فریبکار قرض نمی دهد. و اما بیخبر از آن که این آدم متقلب چنان بر کار و بار خود زیرک و هوشیار است که از راه‌ها و گونه‌های متنوع قبل از پرداخت قرض اولی به اخذ قرضهای دومی و سومی موفق می شود. جالب اینجاست که آن فرد دانسته است که اگر گویا از دست او عرض کنند او را به توقیف و زندان بکشند باز هم قرض داده ایشان حصول نمی شود و در زندان که پولی نیست و لاجرم قرض دهنده ابرا دهد با امید آن که در بیرون از زندان کاری کند که بخشی از قروض خود را ادا نماید. به همین ترتیب فریبکار تا حدودی موفق است. اما جان مطلب اینجاست که این گونه انسان‌ها نه تنها شماری را به مشکل اخذ طلب خود دچار می‌کنند بلکه حس نوپرستی و کمک را از ذهن مردم می‌زدایند و با افزایش چنانی ها در جامعه دیگر کسی به کسی ولو این که در موقع معین بپردازد هم قرض نمی دهد و حق به جانب نیز هست. فردی را می شناسم از سالها بدین سو با گرفتن قرض و عدم پرداخت به موقع به این کار ادامه می دهد و به اصطلاح مردم پوست زخیم شده است و از هر رایی برای حصول قرض مراجعه کنی مویی از سرش کم نمی شود چون که نیت پرداخت را ندارد. و این ربایی خیام را بار بار از زبان او شنیدم که روزی 10 بار تکرار می کند: تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدحی باده که معلومم نیست کندم که فرو برم برارم یا نه. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شکایت از فساد، کمکاری در امور دولتی و حکومتی و ایجاد فضای مناسب برای فساد و رشوت از دهها بدین سو دامنگیر سیاست داخلی کشور بلاکشیده ما شده و این کار تا هنوز ادامه دارد. مردم ما عادت دارند که همیشه گذشته را تعریف و حالیه را مذمت می کنند و می گویند همان کفنکش قدیم خوب بود، در حالی که کدام تمایز خاصی در کار ادارات و رویه کارمندان با مراجعین در گذشته و امروز دیده نمی شود و تنها فرق در سهولت‌های تکنولوژی و کمپیوتر است و خلاص. در این هفته داستانی داریم از سلسله داستان‌های دستگیر نایل با عنوان مامور مغازه که دال بر بیروکراسی و فرصت کشی در ارائه خدمت به مردم عام در 3 دهه قبل را برملا می سازد. این داستان کوتاه را که تمثیل دوران توزیع مواد کوپونی در آن زمان هاست، همکارم وجمه جبار خیل می خواند.
پیش روی مغازه کوپون مردم مثل مور و ملخ جمع بودند. به ترتیبی که کلانها و زوراورها دهن دروازه و برخی زوراورها و تفنگداران، ملیشه درون مغازه و کمزورها و آدمهای سال خورده و پیر و بعضی زنان با چادری های برخ کشیده دورتر صف کشیده بودند. اجیران موسسات و ادارات دولتی دورتر از همه ناامیدان شیشه های شکسته کلکین های مغازه و مگس هایی را که روی بیلار های روغن نشسته بودند حساب می کردند، زیرا که مامورین مغازه برای توزیع مواد کوپونی تقسیم اوقات روشنی نداشتند. کسی از میان جمعیت مردم پرسید: مامور صاحب، گندم چی وقت توزیع می شه؟ با سخنانش پاسخی داده نشد. گب در دهانش خشک ماند و بعد به طرف مغازه و کسانی که در آنجا کار می کردند نگریست. یک نفر ملازم مکتب در حالی که کتابچه کوپون به دست داشت، نفس سوخته خود را به مغازه رسانید و بدون آن که به بیروبار متوجه شود، با بی حوصلگی پرسید: او بیادر، مامور صاحب، گندم چی وقت توزیع میشه؟ اید آمد، ما چی بخوریم؟ همان مرد اولی که راجی به گندم سوال کرده بود جواب داد: گنگه شدن، گب نمی زنن. خدایا ما را بگیر. یا اما آن یای دیگر را از ترس به زبان آورده نتوانست و سخنانش در زبان خشک شدند. مامور مغازه که بالای میز بلند ایستاده بود و آفتاب عمودن به پیشانیش میتابید و کله تاسش را چون دفع آتشین داغ نموده بود، با خشم غرید: چتیات نگو، گندم کجاست؟ نرخ گندم بالا رفته، خریداری نمیشه. همان مرد اولی معلوم میشد که مامور کدام اداره ای است. با عصبانیت گفت: روز بازار گندم خریداری شد، مگر به کی دادین؟ به زوراورها، به کسانی که اسلحه دارن. به کی؟ به مستحقین خدا داده نشد. ملازم هم جرأت یافته سخنان آن مرد را تایید کرد: دیگه مواد چی وقت درست توزیع کردین که از نبود گندم گپ میزنین؟ خدا ناترسا. مامور عرق پشانی خود را با پشت دست خود پاک کرد و گفت: کورستی، نمی بینی که ما چی حال داریم؟ یک دقیقه بیکار هستیم. بی به شعبات تقسیم اوقات روان کردیم که هر شعبه و اداره به اساس نوبت مواد خود را بگیره. مگر کوچوشم که ببینه؟ برو بیادر، برو به زور نوبت خود بیا. بسیار پر نگو، برو. کور شده باشیم اگر تقسیم اوقات دیده باشیم. مامور صاحب، چرا در چشم ما میدرایی؟ یک پیرمرد هم از آخر صف صدا کرد: کدام نوبت آقا جان؟ مگر نگفتین که روز پنجشنبه بیا؟ نوبتتان است؟ همون روز که آمدیم دروازه مغازه بسته بود. مامور مغازه با بی حوصلگی که خشمش را نشان میداد گفت: البته که همون روز ما کار داشتیم. تو به ای گپ ها چی میفهمی بابا؟ حال تو هم انتقاد را یاد گرفتی؟ چند نفر به عنوان اعتراض بالای مامور غریدند: بان دواره، لست جورکو، که روز ناوقت شده، روز رمضان است، روز بدهان، ده همی گرمی از صبح تا شام انتظار استیم. اگه مواد نمیتی که؟ پیشانی مامور داغ‌تر گشت. سنگینی وظیفه‌اش را مثل کوهی به شانه‌های خود حس می کرد. فکر کرد که از عهده این کار برآمده نمیتواند، اما عوایدی که از این دار نصیبش میشد مانع هر نوع تصمیمش میگردید. پای نفت در میان بود، پای استفاده های سو، وگرنه دلش بسیار میخواست که از این کار صرف نظر کند. با وصف هر روز ایستادن در تموز آفتاب و کار کردن و عرق ریختاندن، هنوز مردم از او راضی نبودند و انتقادها به مقامات بالا میرسید. فکر میکرد که مسئول همه نابسامانی ها تنها اوست و یک روز از آمر و مدیر و رئیس کسی نمیپرسد که مشکل در کجاست. سوالات زیادی مثل موریانه ذهنش را کاوید، مگر پاسخی به هیچ کدام سوالات نمییافت. میدانست که مشکل در کجاست و مقصر کیست، مگر جرأت گفتنش را نداشت. آفتاب آهسته آهسته در پس سایه های برگ درختان پنهان میشد. بگو مگو غرفش مراجعین بالای مامور هنوز هم ادامه داشت. کسی راجی به شکر، چای و گندم حرف نمی زد. برخی هم راجی به روغن و دیگر مواد کوپونی و هر کدام انتقادها مثل خنجری سینه اش را می شکافت. مگر هیچ برخ خاطر نمی آورد و همه سخنان را ناشنیده می گرفت. یک بار با خشم از میز پایین شد و گفت: در این ملک بازخواست نیست، پرسان نیست، هر قسم آدم لوچک و مچک و هرزه و مرزه و بی‌نسب آدم بیاب میکنه. دیگر هیچ کار نمیکنم، جوالیگری میکنم، مزدوری میکنم، مگر دیگر اینجا کار نمیکنم. و دروازه مغازه را بست و رفت. از میان جمعیت صدای بلند شد: هیچ نه یا خدا رنگ تگم کنه، تو نبودی دیگرت میایه. دیگه ما مواد خوراکه میخواییم، اید آمد، مواد میخواییم. با بسته شدن مغازه دیگران هم از دنبال مامور روان شدند.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب کوتاه داریم، یکی بوزینه و آدم. از سایت دوست خوب ما انجینیر حفیظ الله حازم و دومی حکایه مشهور رفتار زاغ و تقلید از کب که هر دو به باور ما آموزنده با عبارات تنزیه است. با سپاس از جناب حازم و دوست و شنونده دائمی ما مروارید از کابل. نخست قصه بوزینه و انسان. بوزینه‌ای که کیله طفلی را از دستش دزدیده بود، دست و پایش را بستند و برایش سزا دادند تا در آینده همچو عملی ازش سر نزند. و مردم جمع بودند و بوزینه را تماشا می کردند. لیک بوزینه یا شادی از سرزدگی و خجالت نتوانست و نخواست سرش را بلند کند و وجدانش مجال همچشم شدن با آدمان را برایش نداد. در کشور من و تو بوزینه های دوپا همه چیز را خوردن و می خورند و می دزدن. خاک کشورت را، معادن ملتت را، مردمت را، سرزمینت را و همه هستیت را. آنها را حیایی نیست که بوزینه باشند و آنها را به جای چشم دو سراخی است بالای بینی که فاصله دیدش غارت است. می گویند هر زنده جانی را خداوند با کرکتری خاص خدا آفریده و او قادر به رفتار و کرداری است که در درازنای تاریخ به شیوه وراثت به آیندگان او انتقال می‌یابد. و هزاران هزار سال است که کب با همین صدای امروزی می‌خواند و حیوان‌های بری و بعری همان صداها و تحرکاتی را دارند که نیاکانشان داشتند. و اگر او بخواهد به رفتار و کردار خود با تقلید از سایر مشابهین خود تغییری وارد کند، زیبنده نیست و نمی تواند. تقلید به نقل در عدم توانایی انسان و سایر جانوران را در نیمرا می ماند. حکایه فرستاده بانو مروارید هم جوابگوی این مدعاست. بیایید آن را من برای شما نقل کنم. در بیشزاری سرسبز کبکی زندگی میکرد. میدانید کب پرنده ایست که در میان پرندگان سبک راه رفتنش زبان زد است که خیلی آرام قدم برمی داشت. این شکل قدم زدن کب باعث شده بود حیوانات زیادی علاقه داشته باشند تا مثل کب راه بروند. به همین دلیل روی شاخهی در انتظار می نشستند تا راه رفتن کبک را نگاه کنند. از بین پرندگان علاقمند به راه رفتن کبک زاغی هم بود که مدتها با اشتیاق به راه رفتن کبک نگاه کرد، تا اینکه یک روز با خود گفت: مگر من از کبک چه کم دارم؟ کبک منقار دارد که من هم دارم، کبک دو بال دارد که من هم دارم، از نظر قد و هیکل هم که ما به هم شبیه هستیم، فقط رنگ پرهای ما فرق دارد که این تفاوت نقشی در راه رفتن ما نمیتواند داشته باشد. چرا من مثل کپ راه نروم؟ با این تصمیم زاغ جوان از فردا به دم لانه کپ می رفت تا وقتی کپ از لانه خارج می شود. راه رفتن او را به دقت زیر نظر بگیرد تا بتواند دقیقا شبیه او راه برود. چند روزی که گذشت با خود گفت اینقدر که فکر می کردم کار سختی نبود، من هم می توانم به زیبایی کپ راه بروم. یک روز زاغ تصمیم گرفت که از آن روز شکل کپک را برود و این کار را هم کرد. زاغ نادان با افتخار تمام سرش را بالا گرفت و بر راه افتاد و از جلوه هر حیوانی که می گذشت طعنه‌ای با او می گفتن. توتی گفت: آهای زاغ، چه کار می کنی؟ چیزی شده؟ چرا این طوری را می روی؟ ولی زاغ که از غرور کاذبش سرمست شده بود بدون کمترین توجهی به حرفهای توتی برای رفتنش ادامه داد. زاغ خودش احساس می کرد که به خوبی نمی تواند راه برود و تعادلش را حفظ کند، ولی از این که می دید همه حیوانات متعجب شدند و با انگشت او را به یک دیگر نشان می دهند و می خندند لذت می برد. او فکر می کرد که آنها از زیبایی راه رفتن یک زاغ تعجب کردند. زاغ می خواست راه رفتن کپک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. کمی که جلوتر رفت، جغد دانا که روی شاخهی در حال چرت زدن بود صدای خنده و قهقه حیوانات و پرندگان را شنید. چشمانش را باز کرد که او هم از دیدن زاغ که سعی می کرد شبیه کپک راه برود خندهش گرفت. زاغ را صدا کرد و گفت: زاغ، چه کار میکنی؟ بعد از یک عمر صاف را رفتن و پرواز کردن، حالا میخوایی خودت را شبیه پرندگان دیگر بکنی؟ زاغ که همزمان را هم میرفت و حرفهای جغد را گوش میکرد، ناگهان پاهایش پیچ خورد و افتاد روی زمین. صدای قهقه دست جمعی حیوانات بلند شد. زاغ خجالت زده شد و آمد خودش را جمع جور کند و به سبک راه رفتن خودش براهش ادامه دهد که دید نمی تواند. زاغ اینقدر این چند روزه دقت و تمرکز کرده بود که دقیقا مثل کپک را برود، حالا که زمین خورده و پایش درد گرفته بود دیگر حتی قادر نبود مدل خودش هم راه برود. این بار حیوانات و پرندگانی که تا آن لحظه از روی توانایی عجیب زاغ به او نگاه می کردند و می خندیدند تعجب کردند که او دیگر نمی تواند به خوبی به سبک خودش راه برود. که جغد گفت: عجب زاغ نادانی، آمدی راه رفتن کپک را یاد بگیری، راه رفتن خودت هم یادت رفت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گنبد مقبره قاضی محمد جان خان وردک در مزار شریف مجدداً اعمار می شود. از این کار نیک همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارشی دارد با این شعر.
گنبد مقبره قاضی محمد جان خان وردک از مبارزان جنگ دوم افغان انگلیس در ولایت بلخ سنگ تهداب گذاری شد و کار اعماران در محوطه بیش از 5 جریب زمین در سه‌راهی حیرتان مزار شریف آغاز شد. دکتر ضیاءالدین کمال رئیس شورای سرتاسری وردک ها در نشستی که به مناسبت سنگ تهداب گذاری مقبره قاضی محمد جان خان دایر شده بود گفت که هزینه مجموعی کار اعمار آرامگاه قاضی 250 هزار دلار تخمین شده است که تنها از آن جمله 30 هزار دلار جمع آوری گردیده است. آقای کمال گفت که 20 هزار دلار را رئیس جمهور محمد اشرف غنی کمک کرده و 10 هزار دلار آن را تجاری ملی پرداخته است. دکتر ضیاءالدین کمال از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهد که به منظور اعمار آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک مساعدهایی را فراهم سازد.
دی قاضی محمد جان خان وقت بره دفارخ و مجموع که تقریبا 2 میلیون دلار شاوخا که هزینه ده تقریبا دی 1.5 شاوخا که دلار بودجه لرو نخوص فعلا موگه ده 40,000 دلار ولسمش را کردی و سمو کمتون تول کردی نو موده ولسمش را نوقت نکو ده بداد تاریخی فراست که ده ده مقبره دیر کال سفته نو موگه ده گله که سنگ ده نور خلق و مقبره جوری قاضی مجان خان خود طول ولس ریختی نمشر ده ده مقبره و نجوری.
با این حال سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که مقبره قاضی در سال 1388 هجری در ولایت بلخ کشف شد و نیز شامل ساحات تاریخی و آبدهای کهن شده است. خلیق گفت که دولت در تلاش مساعد ساختن مساعدت‌ها به منظور اعمار آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک در بلخ است و کاری که از سوی شورای سرتاسری وردک‌ها و اطلاعات فرهنگ جهت اعمار گنبد آرامگاه قاضی شروع شده است تا ماه حمل 1398 خاتمه خواهد یافت. سالم محمد خلیق در مورد گفت:
برنامه‌ای که امروز برگزار شده در ارتباط با تعداد گذاری ساختمان آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک است که او در نزدیکی سرای حیرتان طرف جنوب شاهراه قرار داره و قاضی محمد جان خان وردک یکی از قهرمانان ملی افغانستان در معرکه‌های آزادی‌خواهانه جنگ‌های افغانستان در برابر انگلستان در جنگ دوم افغان انگلیس بود و یا خیلی رشادت انجام دادند.
در حال شورای سرتاسری وردک ها خواهان اعمار و محافظت است. آرامگاه قاضی محمد جان خان وردک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ است که نظر به گزارشات و دلیل عدم توجه ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در ولسوالی های دولت آباد و خلم این ولایت افراد ناشناس کاوش های ساحات باستانی را به گونه خود سر انجام داده و آثار تاریخی را به خارج از کشور قاچاق میکنند. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اینجا که منم شب است و شب بر سر شب، آیین شب و نام شب و کشور شب. آنجا که توی سرود صبح است بلند، اینجا همه شب لشگر شب سنگر شب. ربایی زیبایی بود از شاعر بلند مرتبه در ادبیات معاصر دری، بانو ثریا واحدی. ثریا واحدی در سال 1341 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. او مؤسسه عالی تربیه معلم را به اتمام رسانیده است. او عضو انجمن نویسندگان افغان در کابل بود. ثریا واحدی 3 بار موفق به دریافت جایزه ادبی و از جمله جایزه ادبی حکیم ناصر خسرو گردیده است. او اکنون در کشور هالند به سر می برد. سروده تازه از بانو ثریا واحدی برای ما رسید که آن را همکارم عفیف ساکب برای شما دکلمه می کند.
ای نغمه والای من، ای مطلع دیوان من، مینای مستیزای من، صحبای تاکستان من، ای در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من ایمان من. ای در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من، ایمان من. با تو چو مه در حالم، بی تو خروش و نالم، ای جاری رگهای من، ای موج من، طوفان من. خوابم پریش از دست تو، دل مست چشم مست تو، روح و روانا بست تو، ای ماه مهرفشان من. ای آیت قول و غزل، ای هم ابد، ای هم ازل، پوشیده در جان منی، چون شعله پنهان من. صبر و توان من تویی، جان و جهان من تویی، پیوند جان من تویی، ای بهترین پیمان من.
در حیات روزمره شماری از مردم در تربیه اطفال بی غور و بی اعتناعن. بخصوص در کشور ما افغانستان هنوز هم شماری از زیر بار سنن و انعنات نتوانستن بیرون بیاین و در مواردی در افزایش اطفال در یک خانواده چنان مرسوم است که میگوین دندان دادگی خدا رزق هم میدهد و بار آن را زمین می بردارد. این درست است، اما خدا فراست و عقل و بالاخره اختیار آن را نیز با شماری از توانایی های غیر قابل تصور به انسان عطا نموده که می تواند با تعلیم و تربیت و آموزش سالم به هدف بهتر زیستن فعالیت های انجام دهد و وجایب خود را در مقابل اطفال که بعد از وی میزین به گونه درست ادا کند تا تنازع بقا صورت گیرد. به طور مثال اطفال بیشتر از بزرگان آسیب پذیرند و آنها زیادتر فریب میخورند و با یک بی‌توجهی حیات اجتماعی آنها تخریب میشود و با ناگزیری از آن ناحیه آسیبی به آبروی والدین نیز میرسد. از این گونه ها یکی هم آزار جنسی کودکان است که این کار شنع و غیر انسانی ملت و منطقه نمی شناسد و در هر جایی که انسان متوتن است این بیتوجهی و تکرار آن رفته رفته اطفال را به سوی بدخلاقی سوق می دهد که ندامت والدین در پس منظر آن بیهوده است. در این بخش برنامه مطلبی داریم با عنوان آزار جنسی کودکان، پیشگیری، مقابله و درمان که در دو بخش در دو برنامه تقدیم شما می شود. بیایید و بخش نخست آن گوش دهیم که همکارم فرشته غنی آن را آماده کرده است.
آزار جنسی کودکان، پیشگیری، مقابله و درمان. آموختن روش‌های محافظت از خود شاید مهمترین کار باشد که والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند، حتی مهمتر از فراهم کردن خورد و خوراک و پوشاک مناسب. البته همین مهمترین وظیفه است و سخت‌ترین هم، چون اگر قرار باشد همه خطرات پیرامون کودک را به او توضیح بدهید، این کار آثار روانی نامطلوب به جا می‌گذارد. در واقع کودک دیگر به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نخواهد داشت و یک احساس اضطراب و ترس همیشگی با او همراه خواهد بود. اما این امر اتفاق می‌افتد و متاسفانه کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند اغلب از نزدیکان کودک هستند و اکثر عضو همان خانواده. کودکان قربانی غالبا احساس می کنند که اگر فاش کنند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، گناهانشان دوچندان می شود. بنابراین پرسش های آنها ممکن است غیر مستقیم و حاوی سرنخ های پنهانی باشد. آیا باید به او اجازه دهم مرا ببوسد؟ آیا حتما باید روی زانوی کاکا بنشینم؟ آیا ممکنه رازدار کار اشتباهی باشم؟ آیا چند سوال دیگر. این قبیل پرسش ها می تواند نشانه سوی استفاده جنسی باشد که یکی از مخربترین شیوه های بهره‌کشی از کودکان است. بدبختانه اغلب یکی از نزدیکان کودک در این امر دخیل است که می تواند با ایجاد یک پوشش عاطفی بر پایه ترکیب از رازداری و تهدیدهای ضمنی موضوع را مخفی نگه دارد. کودکان ممکن است از صحبت کردن بترسند. پس حواستان به پرسش هایی که ممکن است نشانه آن باشد که کسی دارد از معصومیت کودک شما سوء استفاده می کند باشد. نشانه های محتمل در کودکان که مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفتند. در موارد سایر علایم نیز که کودکان نشان می دهد حساسیت به خرج دهید، مانند گوشه گیری، خودداری از غذا خوردن، دیدن خواب وحشتناک، مشکل در راه رفتن یا نشستن، اجتناب ناگهانی از شرکت در فعالیت‌های ژیمناستیک یا فعالیت‌های بدنی، شب ادراری، تغییر ناگهانی در اشتها، خوردن چیزهای خاص و نشان دادن رفتارها و اطلاعات جنسی غیر معمول، مشغول شدن بیش از حد به ناحیه تناسلی، خط خطی کردن ناحیه تناسلی یا وسط پاها نقاش کشیدن، استفاده از رنگ‌های تیره، سیاه یا تیره کشیدن بعضی از افراد در نقاشی، آموزش مقابله با تجاوز به کودک، راه‌های فرار از یک موقعیت یا وضعیتی که ممکن است سوء استفاده جنسی در آن رخ دهد را به کودکان بیاموزید. اگر از گفتن این خطرات صرف نظر کنید، باز هم این کارتان عواقب خاص خودش را خواهد داشت. با گفته کارشناسان، در چنین مواردی باید خیلی حساب شده و منطقی با بچه ها صحبت کرد. بهترین راه این است که خطرات را که در کمین بچه هاست با زبان قابل فهم برای آنها توضیح دهید. می توانید این کار را از داستان ها و یا سناریوهای نچندان ترسناک استفاده کنید و بلافاصله روش های پیشگیری از این خطرات را با آنها آموزش داد. در این خصوص می توان به 11 مهارت مهمی که پدران و مادران وظیفه دارند به فرزند خود آموزش بدهند اشاره کرد. احساس امنیت. باید به فرزند خود بیاموزید که هر انسان حق و حقوقی دارد، از جمله حق نفس کشیدن، حق زنده ماندن و بسیاری حقوق دیگر. کودک باید بداند که حق امن ماندن و امنیت داشتن جز و حقوق طبیعی اوست و دیگران وظیفه دارند این حق او را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند. خطرات را که در کمین بچه هاست با زبان قابل فهم برای آنها توضیح دهید. می توانید برای این کار از داستان ها و یا سناریوهای نچندان ترسناک استفاده کنید. محافظت از بدن خود. سوء استفاده جنسی به تدریج شروع می شود. با تماس های خوب آغاز می شود. بعد نوبت به تماس های مشکوک می رسد و سپس تماس های بعد انجام می شود. کودک باید بداند که صاحب تمام بدن خود است و کس حق ندارد بدون رضایت او و والدینش بدن وی را لمس کند. کمک گرفتن از دیگران در برابر باجگیری ها. افرادی که از بچه ها باجگیری می کنند از لحاظ روانی افراد ترسو هستند که در برابر جمعی از مردم هراسان می شود و پا به فرار می گذارند. باید با کودک خود آموزش دهد که در چنین موارد از دوستان نزدیک خود کمک بگیرد و حتما مسئله را با مسئولان مدرسه یا مکتب یا با پدر و مادر در میان بگذارد. البته حتماً به کودک بگویید در مواردی که باجگیری ها برای او تهدید جانی داشتن مقاومت نکند. گاهی بچه ها از ترس این که به خاطر از دست دادن وسایلشان توسط والدین خود تنبیه شوند به هیچ عنوان تسلیم نمی شوند و این بسیار خطرناک است. گفتن حقیقت معمولاً سوء استفاده جنسی همراه با فریب، تهدید و یا حتی تماس‌های لذت بخش است. اگر با فرزند خود مرتب صحبت کنید و همیشه به او یادآور شوید که پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید، کودک هم یاد می‌گیرد مشکلات و رازهای خود را با شما در میان بگذارد و از شما کمک بگیرد. مورد قبول قرار گرفتن. اگر فرزند شما مسئله را که او را آزار می دهد یا باعث اضطراب او می شود برای شما تعریف کرد، حتی اگر خیلی هم پیش پا افتاده بود، هیچگاه به او نخندید یا واکنش نشان ندهید که او احساس حماقت کند، چون این کار شما باعث می شود کودک کم کم مشکلات خود را بروز ندهد و اگر زمان مورد آزار اذیت واقعی هم قرار گرفت با شما مشورت نکند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ استاد عفیظ‌الله خیال به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
مینای تو لیلا، مینای تو
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar